الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب این روایت رو دیروز خوندیم، عرض کردیم یه توضیح مختصری داره که امروز خدمتتون عرض می‌کنیم. ما باب 8 از کتاب ودیعه بودیم، روایت 1 بودیم، روایت حبیب بن الخثعمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یکون عنده المال ودیعه. نه اینجا نیستیم، روایت قبلی میبخش. باب 7، من مقصر نیست، روایت اسحاق ابن عمار قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل استودع رجلا 1000 درهم فزاعت فقال الرجل کانت اندی ودیعه وقال الاخر انما کانت لی علیک قرض فقال المال لازم الله الا ان یقیم البینه انها کانت ودیعه. موضوع روایت این بود که یک کسی میگه من ودیعه دادم به آقای 1000 درهم و گم شده و از بین رفته. اون آقایی که ودیعه رو پذیرفته گفته که نزد من ودیعه بوده، ولی صاحب مال ادعا میکنه که قرض بوده. حضرت میفهمن حرف صاحب مال مقدمه، اون آقایی که مال دستش بوده باید اقامه بیانه کنه که ودیعه است. خب این روایت عرض کردیم که در حقیقت محل اجرای قواعد یا اصول مختلفی ممکنه باشه. ما به دنبال تعیین این وجهیم که خلاصه چرا حضرت میفهمن قول مالک مقدمه. خب این یه بحثی است که در کتاب القضا هم بحث میشه که کی باید اقامه بیانه کنه و کی نیاز به اقامه بیانه نداره. الان حضرت فرمودن که اون آقایی که امانت رو قبول کرده و قرار بوده از امانت حفاظت بکنه او باید اقامه بیانه بکنه، یعنی در حقیقت او را حضرت مدعی شناختن. حالا ما بدون بحث کتاب القضا به اندازه که مرتبط با بحث خودمون باشه، بعضی از فقها هم میخوان بگن وجه این روایت این که حضرت میفهمن قول مالک مقدمه نه قول کسی که ودیعه رو پذیرفته و قرار بوده که از ودیعه حفاظت کنه، دلیلش اینه که قاعده علی ید ما اخذت حتی تؤدیه. ما دیروز عرض کردیم هر کس در اختیارش یه چیزی بوده قول او، ولی آقا میفهمن که البته بعضی ها میفهمن که قاعده علی ید ما اخذت حتی تؤدیست، استثناء شده از این قاعده ید امانی. پس ید امانی استثناء از قاعده علل ید ما اخذت حتی تؤدی است. این آقا که میگه بله این مال این شخص بوده و در اختیار منه، پس داره به این مقدار اقرار و اعتراف میکنه که من استیلاء بر مال او داشتم، تسلط بر مال او داشتم. خب علل ید ما اخذت حتی تؤدی الا این که اقامه بیانه کنه که یدش ید امانی بوده و این ودیعه بوده. و میگن به خاطر قاعده علالیت ما در اینجا میگیم که خلاصه این روایت مطابق با قاعده است. حالا بعضی این روایت رو اینطوری توجیه میکنن، بعضی هم میگن چون نص خاص داریم بهش قائل.
علالیت نمیشه چون کسی میخوان به نفعش علالیت بکنه، میگه
علالیت
نیست مال خودش بوده.
علالیت ما اخذت حتی تؤدی
به نفعش میخوان، یعنی مالک خود اون مالکی میگه نه علالیت خودش
قرض دادم. خب او میگه باید ضامن مثلش هست،
ولی علالیت که
قاعده علالیت یعنی شما هر وقت استیلاء بر مال غیر پیدا کردید یا خودش یا مثلش رو باید بدید.
مال غیر دادم، اون میگه قرض دادم مال خودشه.
خب مال غیر بوده که بعد من تملک کردم. به عبارت دیگه الان این آقای ودعی ادعا میکنه که بله مال غیر در اختیار من بوده.
یاره برون مالکه میخوام به نفعش علالیت رو جاری بکنیم، خودش میگه علالیت جاری نکنه.
نه اون علالیت رو شما بعد از تخصیصات و تغییدات میگید. علالیت قبل از این که تخصیص تغیید بزنیم، هر کسی استیلاه بر مال غیر داره یا باید خودش رو برگردونه یا مثلش. ایشون الان مال غیر در اختیارش بوده، ضایع شده، خب بعد مثلش رو بده. حالا اینکه مثلش رو بده به خاطر قرض بده یا به خاطر غصب بده یا به خاطر هر دلیل دیگه، نه ما به وسیله علالیت نمیگیم حتما قرضه، ولی میگیم تو ضامن مثلی. ضامن مثلی اون میگه که چون قرض بوده، ولی علالیت میگه خب تو ضامنش هستی دیگه. یعنی نتیجه قرض رو میده ولی خود قرض رو اثبات نمیکنه. فرمای شما این که این قرض بودن رو اثبات نمیکنه ولی نتیجه قرض رو میده. یعنی الان مالک میگه که تو مثل اون مالو به من برگردون. حالا این توجیه فقهیش بود که چجوری با قواعد فقهی میسازه. و رواه الصدوق به اسناد یعنی اسحاق ابن عمار انه سأل ابا عبدالله علیه السلام و ذکر نحوه و ذکر الشیخ به اسناد یعنی احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد جمیعا. سند شیخ هم سند کلینی، سند صدوق هم به اسحاق ابن عمار برمیگرد. سه تا سند داشت. اما باب هشت، باب حکم الاقتراض من الودیعه و من مال الیتیم. آیا ما میتونیم از ودیعه‌ای که در اختیارمون هست بدون اذن مالکش قرض بگیریم؟ همچنان اگر ما مسلط بر مال یتیم بودیم میتونیم از مال یتیم قرضن برداریم یا نمیتونیم؟ روایت اول محمد بن الحسن به اسناد عن محمد بن علی محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمر عن حبیب خسعمی. روایت صحیح و سند حبیب خسعمی هم توثیق داره. من ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال قلت له الرجل یکون عنده المال ودیعه. به حضرت گفته شد یا گفتم که یا آقای مالی در نزدش ودیعه است، یأخذ منه بغیر اذنن، بدون اینکه از صاحبش اجازه گرفته باشه از این مال ودیعه برمی‌داره. فقال، حضرت فرمودن لا یأخذ الا ان یکون له وفا، بر نداره مگر اینکه توان پرداختش رو داشته باشه. الا ان یکون له وفا یعنی اذا کان عنده وفا یأخذ ولو به غیر اذن. فرض اینه که اصلا مال نزد او به عنوان ودیعه بوده، به عنوان آریه نبوده. آریه چرا میشه استفاده کرد، ولی ودیعه فقط من حق حفاظت و مراقبت دارم ولی حق استفاده ندارم. از حضرت پرسید که یک کسی مالی نزد او ودیعه است، یأخذ منه به غیر اذن، بدون اینکه اذن بگیره برداره ازش. حضرت فرمودن لا یأخذ الا ان یکون له وفا، بر نداره مگر اینکه بتونه جاشو پر کنه. یعنی اگه برمیداره اقترازن برداره و خودش هم توانایی پرداخت داشته باشه. البته وفا دو تا معنا داره دیگه، یعنی هم شما متعهد به پرداخت باشید هم توان پرداخت داشته باشید. پس حضرت فرمودن اگر بر میداری که خودت رو ملتزم میدونی که بعد دوباره این مال رو سر جاش بگذاری و توانایی اینم داری، این کار رو انجام بده. خب این روایت به لحاظ سند صحیحه، دلالتش هم دلالت روشنیه چون تعبیر به غیر اذن بود. آره حالا اونجا اگر این خصوصیت داشته باشه معلوم نیست شامل بشه، اونجاییست که خصوصیت نداشته باشه. اون چیز معلوم نیست، اگه خصوصیتش مد نظر باشه معلوم نیست. ولی حالا از اصلش هم محل بحثه. یک کسی اومده پول نزد شما امانت گذاشته، گفته این پولای من اونجا باشه، شما میتونید قرضم بردارید یا نه؟ البته خب این بحث ودیعه است، بحث بعدم مال یتیم رو بحث میکنیم، ولی در غیر موارد هم هست. سهم سادات در اختیارتونه، نیاز دارید قرضم بردارید. سهم امام در اختیارتونه، نیاز دارید قرضم بردارید. هر چی که امانت دست آدم، یعنی ما صاحب و مالکش نیستیم، فقط نگهدارنده ایم، زکات در اختیارمون قرار به اهلش برگردونیم یا به دست صاحبش برسونیم. حالا من حضرت فرمودن که لا یأخذ الا ان یکون له وفا و تصریح به غیر اذنه. چی میفهمم؟ حالا من قول فقها ها رو اشاره میکنم بهش. قال قول تو به قرینه استعمال وفا بود. روایاتی داریم که حضرت میفهمن قرض نگیرید الا اینکه وفا داشته باشید. وفا به معنای توان پرداخت. بله زیلش هم میتونه، ولی روایات متعددی داریم که وفا به همین معنای. خب اونا مراتب ورعه. حالا ما الان میگیم به لحاظ فقهی جایزه، ولی تورع اینه که حتی آدم این کار نکنه. کار مکروهی ممکنه باشه ولی جایزه. البته روایت معرضاننه، این روایت و روایت بعدی هر دو معرضاننه بین فقهای و هیچ کس بر طبقه این فتوا نداده، هرچند صحیح و سند. نه فقط به غیر اذن. حالا به هر حال اگر یه مالی باشه که خصوصیتی درش وجود داشته باشه و ممکنه که به هیچ وجه صاحبش به مثلش هم راضی نباشه یا مثلا مثل به یک معنا وجود نداشته باشه، اونجا بعیده که همچی اطلاقی داشته باشه. مالیست که مالیتش بیشتر مهمه تا خصوصیت شخصی اون مال. قلت ارأیت ان وجد من یزمنه ولم یکن له وفاء و اشهد على نفسه الذی یزمنه یأخذ من؟ قال نعم. حضرت فرمودند که اگر شما توانایی پرداخت داری بردار. گفت حالا اگه من توانایی رو نداشتم ولی کسی بود که ضامن میشه، میگه آقا بردار، اگه نتونستی من جاشو پر میکنم، تو از محل امانت بردار، من ضامن میشم. گفت اگه یک کسی رو پیدا کردیم که ضامن میشد، ولم یکن له وفا، خودش نمیتونست پرداخت بکنه ولی یه ضامنی بود که ضامن میشد، و اشهد علی نفسه الذی یضمنه، من برداشتم و اون ضامن رو هم شاهد گرفتم، تو شاهد باش که من برداشتم، اون هم قرار شد ضامن بشه. یأخذ من سلام علیکم برداره. حضرت فرمودن که نعم، آره برداره. خب پس در فرضی که این آقا وفا داره، حضرت فرمودن که برداره. در فرضی که توان پرداخت نداره اما یک کسی ضامن میشه، بازم حضرت بودن برداره. مهم اینه که مال این طرف برگرده. من قبلا یه سوالی مطرح کردم تو اول کتاب ودیعه، سوال مهمی هم هست، ما در بحث‌های بعدی هم باش کار داریم. وقتی که میگیم ودعی باید حفظ کنه مال دیگری رو، یعنی مالیتشو باید حفظ کنه یا شخص مالو باید حفظ کنه؟ مالیتشو باید حفظ کنه، یعنی من شما 10 میلیون دادید، من این 10 میلیون براتون حفظه. حالا این ورقه، این کاغذه نیست، یه کاغذ دیگه است که خواستیم بگیم از این استفاده کنیم که این سپرده های بانکی میتونه ودیعه باشه. الان همین روایت رو دقت کنید. خب بانک ودیعه گرفته از ما، درسته؟ بعد از اینکه ودیعه گرفته، بعد از روی این ودیعه بر میداره، باز دوباره هر وقت ما میخوایم میگه باشه. تو الان هر وقت پول گذاشتیم ما رفتیم بانک گفتیم آب پول ما رو بده، گفتیم من پولت، گفت من مالیت رو برات حفظ میکنم ولی شخص برگه رو برات حفظ نمیکنم. و حضرت فرمودن که اشکالی نداره، اگر وفا داره میتونه از روش برداره ولو به غیر اذن. ما علت این که خیلی دوست داریم بگیم اینا ودیعه باشه چون احکام قرض نباشه، ربای قرضی نشه و امثال این حرفا، یعنی او به عنوان ودیعه میگیره، میگه آقا شما نمیتونی تو خونت این مالو نگه داری، بده من تو بانک نگه میدارم و مالیتش رو برات حفظ میکنم. ما سوالمون این بود که ودعی میتونه بگه من مراقب مالیتم، نه شخص مال، تو هر وقت خواستی من 10 میلیون رو بهت میدم، سکه داشتی سکه بهت میدم، حالا شخص اون سکه نیست ولی سکه ای با همون ضرب و با همون تاریخ و اینها من بهت میدم. خب این روایت به درد این بحث میخوره و روایت خوبیست از این جهت، البته معرضانن هست ها به حالا عرض خواهم کرد. آره دیگه، چون قرضن برمیداره، یعنی تملک میکنه که بر ذمه‌اش باشه، اون برمیداره که بر ذمه‌اش این باشه که پرداخت کنه. حضرت هم فرمودن که اشکال نداره. اشهد علا نفسه. یعنی ضامن باید شهادت بده که من در حقیقت تملک کردم اینو و بر ذمه من هست. اون که این آقا برداشت. خب دلالت روایت دلالت روشنی است. البته بعضی از فقها این رو هم کردن بر اذن فهوا. یادتونه تو مکاسب مرحوم شیخ این بحث رو مطرح کرد که تصرف در مال غیر نیاز به اذن داره یا نیاز به رضایت داره. این لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه. عده از آقایان گفتن که تصرف در مال غیر نیاز به اذن نداره. نیاز به چی داره؟ نیاز به طیب خاطر داره. یعنی شما اگر هیچ اجازه ای از صاحب مال نگرفتید ولی میدونید راضیه، یعنی اگه بهش بگیم آقا این کاری کردی میگه خوب کاری کردی، اگه میدونید راضیه. بعضی از آقایان میگن در مال او میتونی تصرف کنی. یادتونه این بحث و شیخم در مکاسب داشتن دیگه، یعنی تصرف در اموال دیگران منوط به اذن یا منوط به رضایت. بعضی از آقایان از ادله استفاده کردن که نه، منوط به رضایت، اصلا منوط به اذن نیست، لازم نیست که ما اذن بگیریم. اینجا هم از حضرت پرسیده به غیر اذن، اذن نگرفتم. میگن خب اذن نگرفته ولی فهوای او این چنینه، یعنی مثلا رضایت خاطرش رو از فهوا. قدیما میگفتن اذن فهوا مقدمه بر نهی صریحه، یعنی حتی اگه صریحا هم دست نزنیم ولی میدونیم دلش راضیه. حتی میگه دست نزنی به مال من ولی میدونیم راضیه، میگن اذن فهوا مقدمه بر نهی صریحه. البته قدیما میگفتن، الان فکر نمیکنم. آره، حالا بعضی از فقها گفتن این روایت فقط ناظر به مواردی است که فهوای او این گونه است، به قول ما اذن فهوا ولو اذن صریح هم نیست. خواستم میگم این یه پیش زمینه فقهی هم داره دیگه. بعضی از آن میفرمان که تصرف به رضایت ربط داره، فهوا همون رضایت. ولی اگر بهش بگی که آقا ما قرضی برداشتیم و این کارو کردیم، یا بی خود این کارو کردی، امانت بوده دستت، نه اذن داره نه رضایت، دیگه معلوم نیست روایت شامل اون مورد بشه. روایت فقط گفت به غیر اذن. البته به غیر اذن اطلاق داره، چه با رضایت چه بی رضایت. ولی حالا خواستن بگم که فقها به خاطری که نگن این دیگه مخالف با اجماع ماست و تمام قواعد فقهی است، و چون این رو بعضی از فقها ما گفتن این دو روایت مخالف با تمام قواعد فقهی است و اصلا اجماعا خلاف اون چیزی است که ما در فقه میشناسیم، اگه خواستید برای اعراض روایتی رو به عنوان کاربردی در ذهن داشته باشید، این دو تا روایت روایت خوبیه که معرضان انه اصحاب علی رغم این که سندش هم درست. و رواه صدوق به اسنادی عن ابن ابی عمر، صدوق هم همین رو نقل کرده، بعدش هم حبیب خثعمی عن ابی عبدالله علیه السلام. آره، تبرعی یعنی به قرینه سایر روایات لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، تبرعی به اون تبرعی هم ندیه، یعنی جمع عرفی. یعنی ما به قرینه خارجی سایر روایات این روایت رو حمل کنیم در اون صورتی که از فهوای این آقا برمیاد که ایشون راضیه به این تصرفه. اگر راضیه به این تصرفه، الا اگر به همین هم راضی نیست، البته من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، در تمام مواردی که عرف میگه که این تصرف که تصرف مشکل داری نیست، یک کسی به شما 100,000 تومان بده بگه به فلانی بده، شما این ورقاشو عوض کنید 100,000 تومان دیگه بدید، عرف نمیگه شما تصرف کردی در مال خیر. یعنی هر گونه تصرفی که عرف تصرف ندونه، بگه آقا چرا او 10,000 تومانی که من دادم ندادی، او اگر مثلا همون پول مد نظرش باشه باید قید کنه، والا یا 100,000 تومان رو بده به فلانی، شما 100,000 تومان رو گرفتید بعد یه 100,000 تومان دیگه ای دادید غیر از اون اوراق دادید، اینو شاید عرف نگه اصلا تصرف، حتی اینجا اذن فهوا هم لازم نباشه. مثلا فرض کنید وقتی شما رفتید به بانک پول دادید، خب معلومه هیچ کس نمیخواد اون اوراق قبلیشو بگیره، کسی میاد از بانک گلایه و شکایت بکنه چرا اون پولایی که من مثلا 3 ماه قبل بهت دادم چرا اونا رو به من نمیدی، مثال میزنم، یا پیش هر کس امانت میذارید. یعنی در یه چیزهایی 100% مالیت مد نظره، یعنی اصلا شخص ورقه و برگه و حتی سکه و اینا به هیچ وجه مدخلیت نداره، تغییر و تبدیلش عرف هم تصرف در مال غیر نمیدونه. من میخوام بگم اینجاها اصلا اذن فهوا هم نیازی نیست، چون اصلا هیچ گونه تصرفی عرفاً وجود نداره، ولی در اونجایی که فی الجمله تصرف بدونه، در اونجا میگن که با اذن فهوا این اتفاق میفته.
این روایت به طریق اولویت به اسم آریه که من اون شیر رو برای خود رو بگم تصرف میکنم شامل نمیشه، تو اینجا میگیم اگه تونست پرداخت کنه برای خودش میتونه برداره،
آریه که اصلا برای تصرف دیگه، تملک یا تصرف، نه این که یه خزوم این که تملکه، طریق اولویت نیست به هر حال، چون برای استفاده نداده، اینجا تملکه که شما مثلش رو ضامن باشید، به خاطر این آقای تصرف رو میگن خیانته. مثلا یک کسی فرض میکنیم یه خانومی به یه خانومی گفته ما میریم مسافرت، یه طلاهامون پیش شما باشه، خونمون امن نیست، ایشون هم میخواد بره عروسی، اون طلاها رو به سر و گردنش میگن، این میگن این خیانته. نه فرقش اینه که هر وقت شما تملک میکنید ضامن مثل شدید، ولی هر وقت تصرف میکنید ضامن مثل نشدید. هر وقت شما تملک میکنید قرضن برمیدارید، یعنی من ضامن شدم که مثل ای رو بدم، الا ان یکون له وفا، ولی اگه تصرف کردید و تلف شد شما ودیعه دیگه، ودیعه گفتید ضامن نیستید، ولی شما در تصرفتون ممکنه این ورداش رفت دوز زد ازش، این گردن من باز شد از گردنش افتاد، بعد میگه خب من یادم ید امانی بود و ضامنم نیستم، یعنی اینطوری نیست که تصرف، به خاطر این آقایون میفهمن اگر شما در ودیعه تصرف کردید خیانت کردید، حتی بعضی میگن نیت تصرف خیانته، ما حالا موارد خیانت رو عرض میکنیم، میگن اگر کسی تصمیم بگیره که مالی که نزد او به ودیعه از تصرف کنه درش، همین نیتش خیانته، و حتی بعضی ها میگن چون نیت کرده شده خائن، حالا که شده خائن اگر تلف بشه ضامنه، یعنی با حتی نیت تصرف شده خائن، به خاطر این تملک از این ورم تضمین وجود داره. روایت بعدی عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن الحسن، عبدالله ابن الحسن مجهوله، ان جده علی ابن جعفر، عبدالله الحسن از جدش علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر، روایت به خاطر عبدالله ابن حسن قابل اعتماد نیست. قال سألته ان رجل کاند عنده ودیع اهل رجل، یه کسی نزد او یه ودیعه برای یه آقایی هست، فاحتاج الیه، نیازمند میشه، هل یصلح له ان یأخذ منها، جایزه که از اون برداره، و هو مجمع ان یرده ها به غیر اذن صاحبها، قرارش هم اینه که برگردونه ولی بدون اذن صاحبش میخواد برداره. فقال اذا کان عنده وفا فلا بأس ان یأخذ و یرده، اگر میتونه برگردونه اشکالی نداره برداره و بعدم بهش برگردونه. فرض سوال فرض احتیاجه، نکنید فحتاج الیه است. فرض قبلی روایت قبلی فرض احتیاج نبود، پس این یه قید اضافه داره. البته فرض سائل نه قید حکم امام، امام مقید نکردن، ولی فرض سائل این فرض بود. امام در این فرض گفتن اشکال نداره. چون در این فرض گفتن اشکال نداره، ما شاید نتونیم اطلاق بگیریم. این یکی از مواردی است که مثل مرحوم آخون میگه قدر متیقنه در مقام تخاطب. آخون میگه قدر متیقنه در مقام تخاطب یعنی همین، یعنی سائل داره میگه فحتاج الیه، امام میفهمن لا بأسه، دیگه شما نمیتونی اطلاق بگیری. و این قدر متیقنی است که حتی منکرین آخوند هم خیلی نمیتونن بر آخون انکار کنن. یعنی این قدر متیقنه در مقام تخاطب را حتی منکرین قدر متیقن در مقام تخاطب تقریبا میپذیرن مانع از اطلاقه.
احتیاج فرض ضرورته، استرار.
حالا فرض نیاز، من حالا این قدر متیقن رو تمومش کنم بعد به احتیاج برسم. میگن دیگه ما نمیتونیم بگیم که حتی در غیر فرض احتیاج هم امام گفته جایزه. این در فرض احتیاج. چی میفهمیم؟ ولی این موارد رو قبول دارن، میگن که خب ما نمیتونیم بگیم امام گفته چه احتیاج داری چه احتیاج نداری بردار. من خواستم بگم اون قدر متیقنه در مقام تخاطب، چون آقایون تو اصول خیلی تاختن به آخوند. البته آغازی هم قدر متیقن در مقام تخاطب قبول داره، میگه مانع از انعقاد اطلاقه. ولی اون مقداری که آخوند میگه که قدر مسلمه، که خلاصه بعضی هم در شرحشون نوشتن، اینجاست که در سوال سائل یه مورد خاصی رو داره میگه، متیقنن امام این مورد رو میگن اشکال نداره. خب اینجا شما هم نمیتونید بگید اطلاق داره، یعنی حتی مخالفین آخوندم دلیلی ندارن که بگن حتی در غیر فرض احتیاج هم میشه برداشت. خب حالا احتیاج چیه؟ احتیاج یعنی ضرورت. اطلاق احتیاج مطلق نیازه، نه ضرورت. ضرورت و استرار یعنی اونجایی که دیگه من حتما باید بردارم و الا آبروم میره، نه نیازی دارم، حالا ولو اگرم انجام ندم یه مشکل حادی برام پیش نمیاد، ولی خب الان پول لازم دارم. نداریم؟ نه احتیاج نیست. من میخوام ماشینم رو رد بالا بخرم، چه احتیاجی؟ احتیاج نیست عرفا.
احتیاج موضوعیتی نداره.
نه احتیاج نداره. یعنی ما میخوام سرمایه گذاری کنیم، توسعه بدیم، باغ بخریم، ویلا بخریم، خونمون رو بزرگ کنیم، نقاشی کنیم، دکور عوض کنیم، اینا که احتیاج نیست. نه اینطوری نیست که احتیاج باشه. نداره؟ احتیاج دیگه نیازه.
یا هر اضطراری که مجاز میکنه که مثلا این کارو کنه.
نه اضطرار یعنی اگه این کارو نکنی دیگه بیچاره میشی، زندان میبرنت. نه همچی چیزی نیست. ولی گرسنه ام، حالا گرسنگی رو تحمل کن چی میشه؟
احتیاج پول نداره الان خواست سرمایه‌گذاری کنه.
من میگم اینجا نمیشه ازش
احتیاج. به هر حال نکنید، ما که تک تک مثالا رو که نمیشه با هم دیگه مرور کنیم. ولی احتیاج با غیر احتیاج معلومه دیگه. یه مواردی شما پول مر میدونید احتیاج هم ندارید، باید چیز بیشتری بخرید. خب ولی هر دو قید یعنی تصریح به غیر اذن صاحبه ها بود. این به غیر اذن صاحبه ها یعنی ما اجازه از صاحب نداریم. البته این احتمال وجود داره که به غیر اذن به غیر رضایت هم باشه، ولی احتمال بعیدیه. و هو مجمعن ان یردها به غیر اذن صاحبها، یعنی من از صاحبش اجازه ندارم یا نمیخوام اجازه بگیرم. مثلا روم نمیشه من زنگ بزنم آقا اجازه است، من نیاز دارم از پول شما بردارم. به غیر اذن صاحبها یعنی هم اذن ندارم هم خلاصه نمیخوام اذن بگیرم. نمیخوام اذن بگیرم. چی میفهمم؟ یعنی تصمیم قطعی. حضرت فرمودن لا بأس ان یأخذ و یرده. لا بأس یعنی جایزه، ولی ممکنه مکروه هم باشه. لا بأس به معنای جواز، اما کراهت هم ممکنه داشته باشه.
این یهود و یهودا، یعنی یهود هم اسم داشت دیگه، درسته؟ به عینش که نمیخوره که مثلا به آری هم بزنه.
نه
استفاده بکنه باز قبول میکنه.
نه رد مثل من. آره بله، یأخذ یعنی تملک. البته نکنید ظهورش در اینه، من میخوام بگم آریه 100% منتفی نیست، من میگم ظهورش در اینه. اینکه شما بگید منتفی 100% آریه از این روایت، میگم منتفی نیست، ولی چون آریه اخذ و رد معنا نداره دیگه.
یاد و عزاد میگن اگه میتونه وفا بکنه در صورت که مثلا این طرف شد فلا بسته بگیره ردش کنه، اگر هست اگر نیست هم که مثلش باید برگردونه چون وفا داشت دیگه. یعنی که اینجوری معنا کنیم به هر روزایی بخوره.
نمیگم نمیشه، عرض کردم خلاف ظاهره. یعنی به اندازه که نیاز داره، به اندازه که نیاز داره برداره از این پول. 100 میلیون و 50 میلیون نیاز دارید بردارید.
از همین مثال نینها و نینها توی عبارت بالام که من بشتر کنی مال ودیده پول بوده نه یک شیع باشه، نینها خیلی معنی نداره.
چرا ممکنه متکثر باشه؟ البته مال عموماً به نقدین و پول، ولی مال به همه چیز هم اطلاق میشه دیگه. در خب در پول کاغذی اینطوریه، ولی در طلا و نقره نمیدونم، شاید اونجا هم یه چیزی که، ولی در پول کاغذی این گونه است که پول کاغذی رو اصلا تصرف نمیدونم. محمد ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من جامع البزنطی صاحب الرضا علیه السلام قال سألته. خب این نقل ابن ادریس هم در مستشرفات السرائر مرسله، اینم ضعیف، ولی خب یه سند خوب داشت. اما ایشون مال یتیم رو گفت اینجا نیورد، یه روایت دیگه ای هم داریم که اینجا ایشون نیورده. آره بله دیدم، ولی ایشون اینجا نیورده، روایتشو نیورده، عنوانشو زده ولی روایتشو نیورده. درسته. خب اما باب 9، باب عدم جواز ائتمان خائن و المزیع و افساد المال. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام. خب دیگه همه این روایت رو میشناسید، حرفای در مسعده رو که قبلا عرض کردیم، مضمونش هم همون مضمون قبلی، همون روایت قبلی. لیس لکن تتهم من اعتمنته ولا تعتمن الخائن و قد جربته. اینا کنید در روایت بیشتر امین و خائن داریم، ما اینجا عرض کردیم در برابر امین خائن. یه بحثی وجود داره که امین یعنی عادل یا یعنی ثقه. ما چند تا عنوان داریم در فقه در جاهای مختلف مورد استفاده، یکی عنوان عادل، یکی عنوان امینه، حالا عنوان خائن هم که برعکس. ما تو این باب بعدی عنوان امین داریم. بعضی از فقها امین رو حمله بر عادل میکنن، ولی اکثرا میگن نه امین عادل نیست، امین موثوق بهه. عادل یعنی همون کسی که گناه نمیکنه، ولی امین یعنی کسی مورد اعتماد. ممکنه یه انسان گناهکاری باشه که در مسائل مالی خلاصه مواظبه. بعضی ها علی رغم فسقشون اما مسلمان مالی هن. یعنی در امور مالی واقعا مسلمان هن. هم مال مردم رو نمیخورن، هم خلاصه امانت رو خوب نگه میدارن. اینها امینه در روایات ودیعه به معنی عادل نیست. من اینو از این بابت میگم که حالا قلیلی از فقها میگن امین یعنی عادل. عنوان عادل با عنوان امین فرق میکنه. امین این مورد اعتماد، مال شما رو اگه نگه میداره، و چه بسا عادلی غیر امین باشه، عادلی غیر امین باشه. اهل مسامحه باشه، عادل باشه ولی نشه بهش اعتماد کرد، سفیه باشه. در اینی که عادله گناه نمی کنه اما سفیه، نمی فهمه حواسش نیست، سهلنگاره، تعمد هم نداره، یعنی غیر قابل اعتماده. من میخوام بگم که این دو عنوان خصوص من وجه هن. حالا به هر حال اون یه بحث دیگه بود، من فقط از این بابت گفتم که بعضی از فقها امین رو مرادفه با عادل گرفتن، گفتم امین مرادفه با عادل نیست، خود امین یعنی کسی که تو بتونی در امانت دادن بهش اعتماد کنی. خب این مضمونم چون قبلا داشتیم و رواه شیخ به اسناد ان سهل ابن زیاد مثله. روایت بعدی و انهم محمد ابن یعقوب ان همون عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن الحسن ابن شمون ضعیف جدا ان محمد ابن هارون الحلاب مجهول قال سمعت ابا الحسن علیه السلام. روایت ضعیف و سند حداقل به سه نفر، خود سهل و محمد ابن حسن و محمد ابن هارون. قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول اذا کان الجور اغلب من الحد لم يحل لأحد ان يظن بأحد خيرا حتی يعرف ذلك منه. هر وقت بدی بیش از خوبی بود، فسق و فجور و ظلم و تعدی و دروغ و مردم خوری بیشتر از رعایت حقوق مردم بود، جایز نیست که کسی به کسی گمان خوب داشته باشه. این حسن ظن که میگن مال اونجاییست که وضع اجتماعی وضع نرمالی باشه، والا اذا کان الجور اغلب من الحق تعبیر حضرت جالبه، لم یحل لأحد، حلال نیست اصلا، جایز نیست، ایزن به احدن خیرن، این که شما گمان خوب داشته باشید، حتی یعرف ذالک من، تا اینکه خوبی رو ازش دیده باشید، و الا بدون اینکه خوبی رو دیده باشید جایز نیست اصلا گمان خوب داشته باشید. خب این مضمون، البته این روایت که ضعیف السند، این مضمون روایات دیگه ای هم داره که همین مضمونه، و به ما گفتن که در فرضی که جور اغلب از حقه خوشگمانه به مردم نباشید، ولی با اون روایاتی که میگن به مسلم به مؤمن حسن ظن داشته باشید امثال اینها، زعم را اخی که علی احسنه با 50 محمل حمل کنید هر کاری که کرد، یه مقداری در تعارض دیگه، خصوصا این تعبیر لم یحل لأحدن جایز نیست اصلا ایزن و احدن خیرا، که شما گمان خیر داشته باشید. چیم فهمید؟ زن ما دیگه حالا اطلاقش اینه، ولی خواستم بگم با توجه به تعارضی که بین روایاته باید بین روایات جمع کرد. نکنید ما در دو حوزه مباحث اخلاقی رو به ما سفارش کردن، یه حوزه حوزه ایست که ما هیچ رابطه اجتماعی با کسی نداریم، اون جایی که ما هیچ ارتباط اجتماعی نداریم گفتن که نه، مردم رو بهشون سوء ظن نداشته باشید، بدگمان نباشید. روابط اجتماعی اگه قراره با هم نداشته باشید، نه قضاوت کنید، کلن قضاوت کردن مردم یه چیز منهیون عنیه، شاید همونی که شما فکر میکنی که آدم خلاصه بدیست چه بسا خوبی های زیادی داشته باشه. اون فرمایش حضرت امیر در نهج البلاغه که یادتونه دیگه، شاید گناه او بخشیده شده باشه، عمل طاعت تو قبول نشده باشه، شاید خیلی داشته باشی که تو نمیدونی. به هر حال در بعضی از روایات داره که مثلا مراحل کمال مؤمن اینه که احدی رو نمیبینه مگر اینکه فکر میکنه که از او بدتره، من یکونو اسوأ حالا منی، یکی بدتر از ما توی عالم هست، ما از همه بدتریم. چی میفهم؟ اون خطبه‌ای که حضرت نهی از غیبت میکنن، من عرف من اخیه و سیقت دینن و صداد طریقن فلا تسمعن فیه اقابیل الرجال، تو اون خطبه است. بله، حالا عرضم این بود که یه مجموعه روایات داریم، خیلی هم روایته، ولی در ارتباط اونجایی که قرار ما با مردم تعاملات اجتماعی داشته باشیم گفتن نه، اینجا باید حواستون رو جمع کنین. اون حسن ظن مال اونجاییست که شما هیچ ارتباط اجتماعی ندارید، حالا میخواد وصلت کنید، با حسن زن که نمیشه وصلت کرد، میخواد معامله کنید، با حسن زن که نمیشه معامله کرد، میخواد ودیعه بدید، با حسن زن که نمیشه شما ودیعه بدید. به خاطر این حوزه اخلاق نکنید. یه بحثی ما در بحث اخلاق داریم، اصلا ساحت‌های اخلاق کجاست؟ مثلا میگن که باید اهل گذشت باشید، باید اهل تغافل باشید. مثلا مدیرم باید اهل تغافل باشه نسبت به زیر مجموعه، یا مسئول فرض کنید، یا مدیر، یا مدیر کل باید اهل تغافل باشه، یا نه او اهل تغافل نباید باشه دیگه. یعنی وقتی که یه چیزهای این ساحت‌های اخلاق اگه ما نتونیم تشخیص بدیم و تعریف کنیم، بعد اوضاع خیلی نابسامان میشه. اخلاق برای خودش ساحت داره. یعنی شما در ساحتی که مسئولیت دارید نگفتن اهل تغافل باشید، در ساحتی که مسئولیت دارید نگفتن تجسس نکنید. نه، وقتی شما مدیر یه مجموعه باید تجسس کنید، یعنی باید ببینید که خیانتی در مجموعه صورت میگیره یا صورت نمیگیره. این که خلاصه من نشنیدم ندیدم، اینا مال اون ساحت نیست. میخوام بگم یه بحثی داریم که ساحت‌های اخلاق باید معلوم بشه. از جمله یه بحث‌ها همینه. یعنی وقتی به شما میگن حسن زن داشته باشید، ساحت حسن زن کجاست؟ ما در کدام میدانی که باید حسن زن داشته باشیم؟ ولی در یه میدان دیگه همینجا دین به من میگه حسن زن نداشته باشه. میگن المؤمن و کیس، مؤمن که آدم حالو نیست. حضرت میفهمن المغبون لا محمود ولا معجور، هر کس کلا سرش بره نه خدا بهش مزد میده نه مردم ستایشش میکنن. یعنی مؤمن که نمیدونه مغبون باشه همیشه تو زندگی. چرا آقا این که آدم خوبیه باید با خوشگمانی، با حسن ظاهر، با اینها؟ ما این ساحت‌های اخلاق وقتی یه تفکیک نمیکنیم اینطوری میشه. تو ازدواج میبینی، میبینی با حسن زن، با حسن ظاهر، با این مثلا اعتماد کرد، دختر داد، دختر گرفت، بعد کلی مشکلات براش پیش اومد. چرا؟ چون ساحت‌های اخلاق اصلا اونجا رو شامل نمیشد. اونجا گفتن تحقیق کن، مشورت کن، تجسس کن. ولی شما یه موضوعی زندگیست که هیچ ربطی به شما نداره، اونجا ولا تجسس رو من چرا سر در بیارم ازش؟ ولی حالا من میخوام وصلت کنم با این خانواده، اینجا هم ولا تجسس رو، اینجا اتفاقا تجسس رو، اینجا باید تجسس بکنید. این ساحت‌های اخلاق خیلی مهمه، در میبخشید حوزه تبلیغ هم مهمه. یعنی ما وقتی برای مردم هم داریم توضیح میدیم، باید این ساحت‌ها رو به درستی براشون تعریف کنیم. حالا خواستم بگم این روایاتی که از این دسته در حقیقت مال اون زمانی است که ما قراره با مردم تعامل داشته باشیم. میگه اگه قراره تو تعامل داشته باشی و عموم مردم متقلبن، دروغگویان، فریبکارن، کلا سر آدم میگذارن، دولا سلا چهارلا جنسشون رو آدم میفروشن، اینجا دیگه با حسن زن نباید عمل کنید. اینجا بلکه باید چیکار کنید؟ باید با سوء زن عمل کنید. باید حواستون رو جمع کنید. من حالا خواستم فقط اجمالا بگم بین این دو دسته روایات تنافی نیست و اون بحث ساحت‌های اخلاق که بحث مهمیه، بگم حتما بهش توجه داشته باشید. اللهم صل علی محمد و آله.